بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آره این خود سینم خرابه، چیز جدی نیست نگم، نه امکان داره نفس کم بیارم این خورده، ولی نگران مثلا راضی نیستم. خیلی لطف دارید، خیلی نایی نعنا
براتون درست
کنید. قلو نعنا بعدم نمیاد دارید؟ نه قلیونش هم از شیشه ایش درست کردن میفروشن، دیدید؟ یه عطاری از همسایی ما ارزون میده 25 تومن. خیلی ارزون میده.
کجاست؟
اردیسان. ها بگیرم برات بیارم. خیلی ارزون میده.
سیگار
چی؟ آره. خب. خب یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت می فرمایند که اذا کنت فی ادبار و الموت فی اقبال فما اسرع الملتقى، اگر شما در حال پشت کردن باشید و مرگ در حال عرض کنم خدمتتون رو کردن به طرف شما باشه، چقدر سریع اتفاق میفته که شما به هم دیگه میرسید. در حال اذا کنت فی ادبار، ظاهرا ادبار به معنی پشت کردن، پشت کردن به عمر، چون حالا متعلقی هم تو عبارت نیومده، ادبار ظاهرا معنی پشت کردن به عمره، هی انسان داره به عمرش پشت میکنه، بالاخره یه لحظات عمری برای ما مقدر شده، هی که داره میگذره پشت میکنیم به اون مقدار عمرمون. از اون طرف هم مرگ داره به طرف ما میاد، داریم به مرگ هم داره به طرف ما میاد، خب ما داریم این ور میریم، اونم داره این ور میاد، خیلی سریع میشه که به هم دیگه برخورد بکنیم برسیم و به تعبیر عجل ما فرا برسه، که خب یه تنبعی هست به این که انسان حواسش باشه که هر لحظه‌ای که از عمرش داره میگذاره داره به مرگ خودش، به پایان عجل و مهلتی که در این دنیا بهش داده شده نزدیک میشه. لذا خب آدم حواسش جمع بکنه که توشه‌ای برای خودش جمع بکنه. سن و سال هم خیلی اهمیت نداره تو این داستان، چون معلوم نیست خدای تعالی برای هر کسی چقدر مقدر کرده. خیلی ها رو دیدیم تو همین زندگی عمر چند سالی خودمون، 17 سالگی، 16 سالگی، 25 سالگی، 30 خورده سالگی وقت خب بله بله بعضی ها 60 70 80 هم میرسن، ولی خیلی هم اونور قبل از اینکه برسن به این سنین از دنیا رفتن، از بین ما رفتن. لذا انسان نباید خیلی روی این حساب بکنه که حالا حالا ها هستیم. لذا خب باید هر چه زودتر انسان اون بار خودش رو برای لقاء الله ببنده و آماده باشه هر لحظه برای لقاء الله و خلاصه انتقال به اون عالم دیگر، و یه جوری هم عمل بکنه انسان که تو عالم دیگر میره اونجا ابده، به قول مرحوم احسن‌زاده ابد در پیش داره، اونجا برنامه ابدی هست، یه جوری آدم بره که دستش پر باشه و تا ابد دستش خالی نباشه. و عرض کردم که سن و سال هم نمیشناسه، ما نگیم امثال بندهی نگیم، هنوز کجا تا بر رعایه هست که اولا نعمر کن ما یتذکر و فیه من تذکر، یکی از توبیخهایی که روز قیامت میکنن افراد رو، میگن که ما به اندازه ای که متذکر بشی و متوجه بشی که باید چی کار میکردی بهت عمر دادیم، چرا استفاده نکردی؟ چرا متذکر نشدی؟ چرا دستگاه خودتو جمع نکردی؟ تو روایت هست از امام صادق علیه السلام، بله، که این آیه توبیخ لبن سمانیت عشر، توبیخ هست برای 18 ساله ها. یعنی اگر آدم 18 سال داشته باشه و دست پای خودشو جمع نکرده باشه و منتقل بشه به اون عالم، یه توبیخ رو بهش میکنه که ما فرصت بهت دادیم، چرا دست پای خودتو جمع نکردی؟ اولا نعمر کن ما یتذکر فیه متذکر. خدای تعالی انشالله توفیق ذکر الموت و استعداد للموت رو برای همه ما رحمت بفرماید. اون دعای پرمغز امام زین العابدین سلام الله و صلوات علیه، شب 27 ماه رمضان راوی میگه که حضرت از اول شب تا آخر شب این دعا رو میخوندن که اللهم مرزقن تجافی اندار الغرور، بله، والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرضم به محضرتون که مباحثمون رسید به اینجا که بحث حکم وضعی، عرض کنم خدمتتون، مبیعی که مخشوشه، بحث حکم وضعی بیع المخشوش رو داشتیم بررسی میکردیم. عرض کردیم مرحوم شیخ سه تا وجه از بزرگان نقل میکنن، این سه تا وجه و هر سه تاش هم رد میکنن مرحوم شیخ. وجه اول وجه مرحوم کرکی بود که مفصل مباحثه کردیم جلسه گذشته و شیخ در مجموع ردش کردن، این عنوان یه وجه درستی برای فساد بیع مخشوش قبول نکردن. وجه دوم که اینجا مطرح میشه و وجه سوم، هر دو تاش از مرحوم محقق اردبیلی هست. ایشون دو تا بیان داره، عبارتشون رو اینجا نقل قول کردن مرحوم شیخ. اینه که بگیم که این، بله، این بی، خب این بی نهی وارد شده از نهی از انجامش، خب نهی به خود این بی خورده. دقت بکنید، بی مخشوش خودش منهیون انهه، بیعی هم که منیون احناشه مختزی فساد رو داره. و همیشه قبلا میگفتیم که اون چیزی که نعیبش خورده یه چیز خارج از بیعه، خب لذا مختزی برای فساد موجود نیست. ولی این ایشون استدلال میکنه که اتفاقا بیع مخشوش خودش منیون انه. دلیلش هم چیه؟ میگن که ما اشیر الهی فی روایت قطع دینار، خب که ازت فهمانی که حتی لا یبا اشیعون فیه قشون، که نهی شده از بیع چیزی که درش قششه. تو روایت دیناری دناری جلو حضرت دیده شد و قطعه و نصفین و گفت که فرمود که القیف البالوعه، اونجا حضرت فرمود حتی لا یبا شیئون فیه قششون، نهی کردن حضرت از بیع شیء مخشوش. اینجا پس نهی رفته روی خود شیء مخشوش، خب رفته روی بیع مخشوش رو اصخایی میکنن، نهی رفته روی خود به یه مخشوش. دیگه اون مشکلی که قبلا تو امثال اعانه بر اسم و این حرفا میگفتیم، اون مشکل پیش نمیاد، مختزی بر فساد موجوده. این یه دلیل. دلیل دوم اینه که این بی مصداق قشه، خب مصداق قشه، قش هم در شریعت منهی عنه، که خب این از همینجا مشخصه دیگه، ردش که مصداق قش باشه و قش مدیون ان باشه، اینجا با این مقتضی برای فساد معامله درست نمیشه دیگه، همون حرفی که مکرر خدمت تو عرض کردیم. پس مجموعا دو تا دلیل داره، یکی این که بیع المخشوش منهیون انه، خوب دقت کنید دکتر قشنگ اصلا دیگه تفکیک کنید، یکیش اینه که بیع المخشوش منهیون انه لذا فاسد، پس یکیش اینه که نه، قش منهیون انه و این بیع ما الان شده مصداق قش، خب بنابراین پس بیع ما منهیون انه. منهیون انه نه به خاطر ذات البیع، بلکه به خاطر اینکه شده مصداق غش، چون غش منهیون انه. خب که مرحوم شیخ جواب میدن به نقل لفظش مشوش، جواب میدن اول این دومی رو جواب میدن که جوابش هم مشخصه، دوستان دیگه خودشون بلدن جوابش رو، که نهی به عنوان بیع نخورده بلکه به یک عنوان خارج از حقیقت بیع خورده، این صرفا حرمت تکلیفی رو میرسونه دیگه، حرمت وضعش استفاده نمیشه. من تا اینجا رو بخونم تا برسیم به نقد اون وجه دیگه که مدار طول میکشه. هاذا ثم انه قد یستدل علل فساده کما نسب الى المحقق الاردبیلی رحمه الله. چه بسا استدلال میشه بر فساد همون گونه که به محقق اردبیلی نسبت داده شده، به چی استدلال میشه؟ به ورود نهیه، این ورش دومه، به ورود نهیه انهاز البی، این بی نهی داره، این خود بی نهی داره، دقت بکنید، به ورود نهی انهاز البی، این بی مخشوش، بی مبیع مخشوش، خود این بی نهی داره، بنابراین فیکون المخشوش منهیان عن بیعه، مخشوش مبیع مخشوش نهی شده از بیعش، نه از غشا، از خود بیعش نهی شده. این فیکون رو تکرار حرف قبل، چیز جدید نمیخواد میگن. کما اشیر الیه، همون گونه که اشاره شده به این نهی، فی روایت قطع دینار و الامر به القائه فی البالوعه معللن به قولی حتی لا یباع به شیئن، خب حتی لا یباع، اینو بنداز تو بالوعه، از افهم بنداز تو بالوعه، دلیلش هم چیه؟ برای که حتی لا یباع به شیئن، معلوم میشه این بیعش منهیون انه شارعه، مبغوز شارعه، خب یه دلیل. دلیل دوم، ولئن نفس البیعه غشون منهیون انهو، این منهیون انهو نهیش به چی خورده؟ منهیون انهو هوش به چی میخوره؟ غش دیگه، غش است که غشم نهی ازش شده، پس این دومی دیگه نهی به بی نخورد، نهی به چی خورد؟ نهی به غش خورد. توی دلیل، دلیل اولیشون نهی به بی خورد، به حاضل بی خورد، توی دلیل دومی نهی به غش خورد، دیگه به بی نخورد. که جناب شیخ میفرمون و فیه نظر، این استدلالی که ایشون فرموده فیه نظر، اول نظر در استدلال دوم رو، دلیل دوم رو میگن، بعدش نظر در استدلال اول رو میگن. و فیه نظر فإن النهی عن البیع لکونه مصداقا لمحرم هو الغش، که معنی دلیل دوم این بود دیگه، خب نهی عن البیع نه به خاطر خودش بلکه لکونه مصداقا لمحرم هو الغش که دلیل دوم بود، این لا یوجب فساده و این موجب فساد بی نمیشه. نهی در صورتی میتونه، تازه اونم متعین نیست، میتونه، میتونه مختزی برای فساد باشه که به خود عنوان معامله خورده باشه، اینجا به خود عنوان نخورده که به غش خورده. کما تقدم فی بی الانب علی من یعمل خمرن، که گفتیم که اونجا مصداق اعانه است یا مصداق مسامحه در رد از منکره، خب و نهی به خود بی نخورده بلکه به یه عنوان دیگری خورده که منطبقه بر بی میشه. این جمع دقیقا مثل همونه. چونه؟
اعتبار
کز؟ مثلا خب
خب الان وقتی اینو دارم معامله میکنن، من دارم
خب حالا ببینید، یه وقت هست این درهم و دینار مخشوشه، به معنی که ناخالصی داره، یه وقت هست صرفاً چی عرض کنم ضربش ضرب غیر رسمیه. حالا این میرسیم میگم جواب میدن شیخ، یعنی اینو به عنوان عرض کنم صرف این که مخشوش باشه به معنی که تقلبی باشه، صرف این رو قبول نمی کنن به عنوان، حالا اونم چی که شما دارید میگید دقت بکنید، بذارید جنبندی آخر که میگن جواب سوال شما داده میشه، چون شیخ این سه تا دلیلی که رد میکنن، دلیل مرحوم کرکی رو که رد کردن، دو تا دلیل مرحوم اردبیلی هم رد میکنن، آخر کار خودشون جنبندی میکنن، اون فرمایش شما اونجا میاد، یعنی اون سوالی که شما دارید اونجا مطرح میشه. اجازه بفرمایید میرسیم ان شاء الله. خب این وجه در واقع وجه سوم رو با همین یه خط و دو سه کلمه نقدش کردن که فیه نظر، که نکتهش هم اینه، اما اون وجه قبلی، اما نهی میخوره به وجه قبلی، وجه اول مرحوم اردبیلی که میگفت خود بیع مخشوش نهی داره، نه غشش، خود بیع مخشوش نهی داره، اونم از روایت دراهم مخشوشه از اون روایت استفاده دینار از روایت دینار استفاده میشه. اما نهی عن بیع المخشوشه لنفسه میخوره به چی؟
نفس
بیع. نفس بیع احسنتون. تو قبلی لنفسه نبود، لغشهی بود، لنفسهی نبود بلکه لغشهی بود، ولی تو این یکی لنفسهی هست. اما نهی از بیع مخشوش لنفسهی که نهی به خود بیع خورده باشه فلم یوجد فی خبره، ما هیچ روایتی نداریم که نهی به خود بیع خورده باشه در بحث بیع مخشوش، نهی به خود بیع خورده باشه، هیچ روایتی نداریم. بگیم آقا خبر دینار چی کارش میکنی؟ تو خبر دینار که نهی خورده بود. شهید میفرماین که خبر دینار، شیخ میفرماین که خبر دینار اولا که امکان داره کسی به این روایت عمل نکنه، بگه از نظر سندی اعتبار نداره. خب به فرضم که عمل بکنه، آقا احتمال دیگری هم وجود داره که با وجود احتمال ما نمیتونیم بگیم که متعینه که بله از باب بیع مخشوش منهیون عن باشه. نه، امکان داره بگیم که علت این که حضرت نهی کردن از بیع مخشوش، بیع دینار مخشوش، از باب اینه که این منفعت محلله مقصوده نداره، از این بابه که نهی کردن، از این جهت که ماده فساده، از این جهت که نهی کردن، خب از این جهت که نهی کردن و در حقیقت علت نهی از بیعش اینه که این کالا است که در شریعت بیعش جایز نیست به خاطری که ماده الفساده، نهیش از این جهت باشه، نه از جهت این که بیع مخشوش مبغوض شارع است. البته میسازه با اونم، ولی بالاخره اذا جار احتمال بطل الاستدلال. این استدلال در صورتی به درد ما میخوره که بگیم چی؟ بگیم بیع المخشوش به ماه و بیع المخشوش منهیون عنه، منتها ما احتمال میدیم که این بیع المخشوش نه از باب بیع المخشوش بلکه از باب این که این ماده الفساده و شارع به دنبال حسم ماده فساده و راضی به این که این چیزی که ماده الفساده معامله بشه راضی نیست، از این بابی که نهی خورده. بنابراین اگر از این حیثیت نهی خورده باشه، خوب دقت کنید، اگر از این حیثیت نهی خورده باشه فقط توی بحث مصداق دینار به درد ما بخوره دیگه. مثلا توی بحث لبن ممزوج بلما دیگه نمیتونیم یه حرف بزنیم. چرا؟ چون دیناری که این طور شده شده ماده الفساده، منفعت محرمه داره، منفعت مقصودش محرمه است. لکن لبنی که ممزوج بالماء شده نه خیر، اون که دیگه منفعت مقصودش محرمه نیست که. خب اگر این احتمال رو بدین، احتمال فقط به درد دینار میخوره، جای دیگه نمیاد. ما در صورتی میتونیم این حرفو بزنیم که از خبر دینار استفاده بکنیم برای فساد به که بگیم منشأ نهی حضرت، نهی حضرت خورده به این دینار به خاطر اون جهت مخشوش بودن و مخلوط ناخالصی داشتنش، نه به خاطر اینکه ماده فساده. لذا به یک معنا دلیل میشه چی؟ اجنبی از مدعا. خب احتمال دلیل رو میکنه اجنبی از مدعا. ببینید بله، ببینید بالاخره هر دو جهتش در این دینار، هر دو جهتش هست. این دیناری که حضرت برداشتن و شکستن فرمودن القیف البالوعه، خب نه ظاهر در احتمال ظهور نداره. خب ظهور نداره. حضرت یه قضیه واقعی خارجی بوده که حضرت یه دینار رو برداشتن شکستن فرمودن بنداز تو بالوعه. اتفاقا شاید رجحان این طرف هم داشته باشه. این که حضرت نهی کردن از اینکه این دیناره رو بیعش نکنید، این نهی کردن دو تا احتمال داره. یه احتمال داره که نهی حضرت به خاطر این باشه که بیع مخشوش در اسلام منهیون عنه. یه احتمال هم داره به خاطر این باشه که چی؟ این شیء ماده الفساده. ماده الفساد هم باشه دیگه، حالا مخشوش بودن و غیر مخشوش بودن مهم نیست، هر چیزی که ماده الفساده چی میشه؟ بهش ممنوع میشه. لذا اگر این احتمال رو ما بدیم ازا جاهل احتمال بطل است، دیگه به خبر دینار ما نمیتونیم تمسک بکنیم. نتیجهش میشه که خبر دینار فقط بیع چیزهایی رو ممنوع میکنه که ماده الفساد باشن. میتونیم وقت خبر دینار برای بیع لبن ممزوج بالماء تمسک بکنیم؟ نه، چون لبن ممزوج بالماء که ماده الفساد نیست که. حالا شیر رو دوغ رو طرف آب قاطیش کرده، این که ماده الفساد نیست که، مالیت داره، هیچ اشکالی هم نداره. ببینید میفرمایم که اما نهی عن بیع المخشوش لنفسه فلم یوجد فی خبر، تو هیچ روایتی نیومده. و اما خبر و دینار اون روایت دینارم که شما آوردید فلو عمل به ای، به فرض که بهش عمل بشه. بعضی از بزرگان فرمودن که این عرض کنم خدمتتون که روایت از در سندی ضعیفه. خب البته خود شیخ به این چیزا گیر نمیده چون خبر توی چیزا اومده، کافی هم اومده دیگه، حالا صرف این که تو کافی اومده برای شیخ کافیه. خب الکافی کافه لشیعتنا، برای معلوم شیخ کافی، سختگیری ها رو نمی کنه. ولی حال بالاخره اگر ما عمل بکنیم، به فرض که عمل بکنیم، حالا این به فرض هم گفته شاید، چون تو استدلال مرحوم اردبیلی اومده، مرحوم اردبیلی مثل شیخ نیست توی اعتبار سنجی روایت، مثل شیخ نیست که اینقدر سهل گیر باشه. خب به فرض که عملم بکنیم، چون تو سند روایت موسی بن بکر چیز اومده، موسی بن بکر واسطی اومده که از واقفیه هست. خب از واقفیه هست و قدما طبیعتا روایتش میشه روایت موثقه. این خوب دقت کنید، روایتش میشه روایت موثقه چون توثیق داره. موسی بن بکر واقف واسطی با اینکه از واقف هم هست ولی توثیق داره. خب روایتش میشه موثقه. در زمان من اون محقق اردبیلی به موثقه عمل نمی کردن، این دقت داشته باشید. اینکه قبلا هم شاید خدمتتون عرض کردم در یه دورانی فقهای ما فقط به روایت صحیحه و حسنه عمل میکردن. خب دوره شهید اول، دوره شهید ثانی، از قدما بفرمایید از دوره شیخ طوسی این قضیه هست تا میرسه به مرحوم محقق و مرحوم علامه و تا شاید بشه گفت تا زمان مرحوم وحید بهبانی داستان بوده که علمای ما به صحیحه و حسنه عمل میکردن، به موثقم به یه تعدادی از موثقات عمل میکردن، یه تعدادی از عامه هستن که اگه اینا تو سند قرار بگیرن روایتش موثقه. 4-5 تاشون هستن مثل سکونی و حفص ابن قیاس و اینا رو شیخ طوسی دارن که اینا اگه تو سند قرار بگیرن با اینکه روایت هم میشه موثقه ولی باز بهش عمل میکنیم. خب مجموعش پس چطور شد؟ تا یه زمانی فقهای ما فقط به روایت صحیحه، حسنه و یه تعدادی از موثقات که یه افراد خاصی از خلاصه غیر امامیه در سند قرار گرفتن، همه موثقات نه، یه تعدادی کمی از موثقات عمل میکردن. خب یه دورانی اینطور بود که محقق اردبیلی هم تو همین دوران زندگی میکرد. دقت بفرمایید، مرحوم محقق اردبیلی تو همین دوران زندگی میکرد، چون محقق اردبیلی نسل بعد از شهید ثانیه دیگه. خب نسل علمی بعد از شهید ثانیه تو این دوران زندگی میکرده. عرضم و عذرتون، در زمان ما، در زمان شیخ انصاری، داستان حجت خبر واحد یه مقدار، یعنی بعد از وحید بهبهانی عمدتا دیگه، داستان حجت خبر واحد یه مقداری متفاوت شد و علما از این به بعد دیگه به چی عمل میکنن؟ به صحیحه و موثقه. خب حسنه دیگه اعتنا نمیکنن، براشون صحیحه مهمه و موثقه. حالا موثقه هم فرقی نمیکنه که چه مذهبی باشه، عامی باشه، واقفی باشه، فتحی باشه، این نادر که توثیق داره برای ما کافیه. خب لذا این روایت که موسی بن بکر واسطی در سندش قرار گرفته طبق نظر شیخ انصاری و امثال شیخ انصاری موثقه است و قابل معتبره، لکن در نظر کسی مثل مرحوم اردبیلی که تو اون دوران زندگی میکرده این روایت معتبر نیست و قابل اعتنا نیست. خب لذا شیخ این تعبیر رو دارن که اما خبر دینار فلو عمل بهی، به فرض که بهش عمل بشه. شما که عمل نمی کنه آقای اردبیلی، ولی به فرضم که بهش عمل بشه و معتبر باشه، وجه این لو هم مرحوم مامقانی میگه وجهش همین موسی بن بکر واسطیه که راوی روایته، فلو عمل بهی خرجت المسئله تو عن مسئله الغش. خب مسئله از مسئله غش خارج میشه. حالا من گفتم اذا جهل احتمال بطل الاستدلال، حواسم نبود، ولی خب میفرمون که اصلا کلن از مسئله غش خارج میشه. چرا؟ لعنهو اذا وجب اطلاف و دینار توی این مسئله که حضرت دارم میگم بندازش تو بالوه، بندازش تو چای توالت و خلاصه اطلافش بکن، اذا وجب اطلاف و دینار و القاو فی البالوه این کان داخلن فیما یکون المقصود منو حرامن، این داخل میشه در چیزهایی که مقصود ازش حرامه و خلاصه ماده فساده، نظیر و آلات لهو و القمار، و قد ذکر نازاله که فیما یحرم الاکتسابی لکون المقصود منه محرمن. بنابراین فیحمل الدینار، بنابراین این دینار رو باید حملش کنیم بر بله علی المضروب من غیر جنس نقدین، بر اون دیناری که ضرب شده از غیر جنس نقده، این مثلا با برنج درست کردن، با مس درست کردن، یه لایه طلا مثلا روش دادن که طرف فکر کنه طلا است، این رنگ طلا بزنن که طرف فکر کنه طلا است، او من غیر الخالص منهما، یا از غیر خالص من نقدین درست شده. حتی دینار که دیگه نقدین نیست، تعبیر شیخ هم چون دینار بود باست میفرمودن ذهب، چون دینار فقط با طلا درست میشه دیگه، با نقدین که نیست که، طلا و نقره که نیست که. چه؟ حالا بالاخره قیام ملو دینار تو روایتون فقط دیناره، دنانی مسبوبتون بین یده، تعبیر اینجوریه دیگه. او من غیر الخالص من هما لعجل تلویسه علی الناس و معلومون ان مثلهو به هیئتهی، و روشنه که مثل این دینار با این هیئتش که حالا من غیر جنس نقدین یا من غیر الخالصه، لا یقصد و مثل الا تلویس، فهو آلت الفسادی، ماده فساد لکل من دفع الیه. بنابراین روایت موردش میشه این، خب موردش میشه این، و عینه هو من اللبن الممزوج بالماء و شبه، این کجا و لبن ممزوج بالماء و دیگه نمیدونم برنج پاکستانی و هندی با هم مخلوط کنی، این کجا و آن کجا. خب چرا باطل بود دیگه؟
چرا باطل نمیشه؟
چی؟
خود شیخ دارم یه نظیره اون نمیشه، و چرا بستان شامل خالش نمیشه؟
دقیق بفرمایید، دقیق بفرمایید، نمیگن نظیر اون میشه، میگن عینه، عینه هو و من اون، این کجا و آن کجا. میخواد بگی که از باب چیز نیست، از باب غش نیست، خب از باب اینه که ماده فساده و منفعت محلله مقصوده نداره، از این بابه، خب مادت الفساده از این بابه که بهش ممنوعه، نه از باب غش. خب نکتش هم چیه؟ از چی هم شروع که از این که از داخل همون القی فل بالوعه بندازش رو چای فاضلاب، حتی حالا یه القی فل بالوعه هم که اینجا حضرت فرمودن که حالا معنیش میشه که بندازش رو چای فاضلاب، و شیخ هم دارن ازش استفاده میکنن که این مالیت نداره، و معنیش اینه که مالیت نداره و هیچ ارزشی در نظر شارع نداره و خلاصه آلت الفساد و از بین بردنش واجبه. خب این مبتنی، حالا این لو عملی که تو روایت اومد، این لو عمله رو من بیان مرحوم مامقانی رو گفتم، یه بیانی به ذهن خودم میرسه که لو عمله شاید ناظر به همون قسمت القیف البالوعش باشه که حضرت میفهمه القیف البالوع، این تعبیر تعبیر حقیقی باشه نه تعبیر کنایی. بعض وقتا تعبیر ما تعبیر حضرات هم خوب کنایه میگفتن، مبالغه داشتن تو فرمایشاتشون، این تعبیر رو امکان داره بگیم تعبیر چی است؟ تعبیر کناییه. القیف البالوعه، خب دیدید خودمون هم بعض وقتا میگیم دیگه، چیز برمیداریم مثلا یه مش جنسه، بعضیش ناخالص ناجوره، به طرف میگه این که بنداز دور، بنداز دور معنیش نیست که بنداز بره، یعنی به درد من نمیخوره، خب به درد من نمیخوره، این چیز خوبی نیست، معنیش نیست که بنداز دور، واقعا بنداز این هم که از اصلا القیف البالوعه معنیش نیست که مخاطب ازادم واقعا اینجا برداره پاشه بره بنداز چای دستشویی، نه یعنی چی؟ یعنی چیز به درد نخوریه این. خب مثلا اینو برای خرید فروش، در خرید فروش ازش استفاده نکن. خب لو عمله شاید لو عمله ناظر به همین هم باشه، یعنی بگیم که طبق این روایت واجب هست که این رو چیکار کنن؟ امحاش کنن، این رو دور بندازندش. خب امکان داره لو عمله رو به این صورت معنا کنیم که طبیعتا این به صورت معنا کنیم معنیش میشه که اگر همچین چیزی باشد و مقصود حقیقی حضرت این باشه که این رو دور بنداز، روایت معنیش میشه چی؟ معنیش میشه که این چون مالیت نداره و مادت الفساده بیعش باطله، بیعش منهیون عنه. خب امکان داره اینجوری هم معنا بشه. نه مقصود شیخ مزدود مقصود مرحوم اردبیلی دیگه، مدعای مرحوم اردبیلی که فساد بیعه، نه دیگه مرحوم شیخ میخوام بگن که وجه نهی از بیعش اینه که این آلت الفساده. آره از این که ازت هم به ناس چاپ آزه
یه چاپ مجازی بگیریم، چه فرمیده بگیریم، این استفاده ازش مستفاد
هست؟ اگه مجازی بگیریم
نمیشه استفاده نکنه،
اگه آلت الفساد باشه
پس
حسمش واجبه، اطلافش واجبه، ولی آلت الفساد نمیشه که اطلافش واجب نیست که. اینه که اصلا میفرمان که بنازش چای دستشویی، اگر بگیم اخذ به ظاهر روایت بکنیم که بگیم انداختن توی بالو واجب هست، خب این کاشفز نیست که این آلت الفساده. ولی اگر بگیم نه این روایت عبارت عبارت کناییه، نه استفاده هم میشه که این چیز خوبی نیست، این چیزیه که یعنی طبیعتا دیگه اعدام و اتلافش واجب نیست. دقت بکن دیگه طبیعتا اون آلت الفساد بودن رو نمیتونیم نتیجه بگیریم.
نتیجه رو میگیریم
بله بله نباید بیعش کنیم، نباید بیعش کنیم، چون حضرت آنها بی نشه این حتی لا یباعه. خب ببین حضرت آنها که القی فی البالوه حتی لا یباعه، خب حتی لا یباعه، این حتی لا یباعه از این که القی فی البالوه ما کشف کردیم که این چیزیست که باید اتلاف بشه، باید اتلاف بشه کشف کردیم آلت الفساده. از این که آلت الفساده نتیجه گرفتیم که این که حضرت فرمان حتی لا یباعه یعنی چی؟ از بابی که آلت الفساده است بی نشود، یعنی نهی خورده به بی به خاطر این که این آلت الفساد بوده، نه به خاطر این که بی مخشوش صرفن، یعنی صرف غش معیار در حرمت بی نیست، معیار در معنی بی نیست، بلکه آلت الفساد بودن معیار در معنی بیه.
اگه بیان از مثالی بگیریم که مجازی بشه اینجا باید که بچه دیگه بره حتی لایو با فیضا کنیم، چرا لایو با؟
نه دیگه همون از باب غش میشه دیگه. اگر بگیم تعبیر کناییست، آره اگه بگیم تعبیر کناییست به نظر من دیگه اون نکته استفاده نمیشه، یعنی لذا لو عمل رو اگر عرض کنم خدمتتون که حالا شاید من یه بیانی با وصل پینه براش درست کردم که لو عمل رو بزنیم به چی؟ به ضعف مشکل سندی روایت که شخصیتی مثل مرحوم محقق اردبیلی به این روایت قاعدتا عمل نمی کنه، من زدم به اون و حالا اونجوری درستش کردم. ولی خب اگر با یه بیان دیگری که به ذهن خودم رسیده که بگیم که لو عمل یعنی عمل به اون تکه آخر روایت که حضرت فرمودن القی فی البالوه که ظهور در وجوب داره دیگه، القی فی البالوه ظهور در وجوب داره، خب اگه این کسی به این صیغه امر عمل بکنه فتوای وجوب بده بگی انداختن این در چاه فاضلا واجب است، کجا هست که معصوم میگه این رو اتلافش بکن؟ جایی میگه اتلاف کن که مادت الفساد باشه. خب لو عمل رو اگر بیاریمش اینجا، خب نتیجهش این میشه که اگه کسی عمل بکنه به این وجوبی که در روایت اومده، نمیتونه بگه که این روایت برای نهی از بیع مخشوشه. چرا؟ چون اگه به این وجوب عمل بکنی برمیگرده به این که روایت برای نهی از بیع مادت الفساده، خب نه بیع مخشوش، بنابراین دلیل اجنبی از متاع میشه. لذا جایی مثل لبن ممزوج که مادت الفساد نیست، اینجا دیگه چی؟ اینجا دیگه نمیتونیم از امثال این روایت استفاده کنیم. ولی اگه کسی به این روایت عمل نکنه، یعنی بگه چی؟ بگه که این القی فی البالوه و تعبیر کنایه، بنداز دور، یعنی این استفاده نکن، خب اینجا دیگه اون نکته مادت الفساد از بین میره دیگه، اون نمیاد، ظاهرا همینطور میشه. آره اون حسن میشه در
آب این که منفعت مقصوده نداره دیگه داره نهی کنه، بازم بحث و حرمت پیش میاد.
نه چون منفعت مقصوده نداره، چون منفعت مقصوده نداره
دور، یعنی که شما نمیتونی ازش استفاده بکنید
بالاخره. نه بنداز دور، ببینید گفتیم، ببینید گفتیم منفعت مقصوده نداره، ولی اینم که واقعا هیچ منفعتی هم نداره.
خب بیا تو خامینه بگید خب بیا که منفعت نداره، هرچند که حسمش واجبی سایی
محبوبه
از باب
یک
که
منفعت
نداره
نهیش برده حضرت فرمان که حتی لا یباعه فروخته نشود، حتی حالا فروخته نشود هم بالاخره این یه ماده داره، یه هیئت داره، خب طبیعتا مادهش که ارزش داره در بازار، که خب مادهش ارزش داره در بازار، مالیت هم داره، شیء مخشوش هم اینجور نیست که از مالیت بیفته، شیء مخشوش امکان داره مالیت هم داشته باشه، ولی خب مخشوشه، مبذوجه، مخلوطه. عرضم به محضرتون
در
بینشه معامله نشه، معامله نشه بینشه، یعنی بهش نهی خورده بهش حتی لا یباعه از آن هم بنداز تو شاه فاضلاب که بی نشود، یعنی در حقیقت غرض حضرت اینه که بیش اتفاق نیفته این دیگه. خب
معامله نشه و من
نه منفعتی نداره که نمیشه گفت منفعتی نداره.
اشاره داره این منفعت ازش میگیره درسته که شو اقلا برفر داره نه اشاره داریم
خب
سر منفعت و سر مالیت ازش میکنه با این جمله
عدد اشکال نداره نگید سلب مالیت میکنه داره نهی از بیعش میکنه بله حالا امکان داره شما نهی از بیع و برش گردونید به چی به سلب مالیت مطالعین هم همه جا نمیشه این کارو بکنیم و نهی از بیع و به سلب مالیت بخوایم برگردونیم همه جا نمیشه این کار انجام بدیم ولی به هر حال مهم اینه که شارع داره حضرت دارن چی کار میکنن نهی از بیعش میکنن خب که حالا نهی هم بالاخره نهی اقتضای فساد حالا اون دیگه تفصیلاتی داره فی الجمله قبول هم بکنیم که نهی که از خود بیع شده مقتضی فساده مقتضی فساده منتها اینجا دیگه در صورتی که ما القی فی البالو ارومنی اطلاف و امحاء نگیریم خب نهیش به خاطر چی میشه؟ به خاطر همون چیزی در ادامه چی فیه غشون حتی لا یبا به شیئن فیه غشون جمله مستنفهی بود گفتیم استیناف بیانی است دیگه حتی لا یبا به شیئن فیه غشون حضرت دارم به خاطر این میگن که حتی لا یبا به شیئن خب. یعنی نهی از خود بیعه شد حال به هر حال به نظر میرسه که مرحوم شیخ ظاهر فرمایش مرحوم شیخ اینه که لو املا بهی یعنی حالا بالاخره سندن تمام باشه دلالتان ما بگیم این وجوب اطلاف داره لنه و ازام وجب اطلاف و دینار از این حد وسطشون داره استفاده میکنه یعنی روایت رو میگه ظهور داره در وجوب اطلاف دینار که عرض کردیم لو امل رو دوتا احتمالی احتمال داره به همین جا بزنیم که بگیم این القهی فی البالوه که امر به اطلاق دارن میکنن حضرت این یه تعبیر کنایی است تعبیر حقیقی نیست که کمایی که تو استعمالات متعارف هم خیلی زیاد استفاده میشه میگیم اینی که من سطلاشخال دیدی خودمون هم میگیم دیگه بگیم من سطلاشخال واقعا منظور اونی به سطلاشخال به درد نمیخوره یعنی اون کاری که میخوایم ازش نمیاد ولی اینکه هیچ ارزشی نداره نه همچی دلالتی نداره خب لعنه و ازا وجب اطلاق و دینار و القا و فلوالو این کان داخل فی ما یکون مقصود من هران دیگه لعرفای شیخ خوندم یه دور دیگه این هم اشکالی که به این میکنن فل اقواهی نعزن از اینجا به بعد حرف مرحوم جنبندی خود مرحوم شیخ انصاری هست که چیزی هم نیست اینو من جنبند سری خدمتون عرض بکنم فل اقواهی نعزن حالا که این عرض کنم خدمتتون که وجوه ثلاثه‌ای که برای بطلان گفته شد برای بطلان به یه مخشوش گفته شد هر سه تا رو رد کردیم گفتیم هیچ کدومش اینا تمام نیست حرف خودمون رو بزنیم در مسئله شیخ میفرمونه که به نظر ما میرسه که اون چهار قسم غش بود و چایاتون هست مزج اعلا بالعدنا مزج غیر المقصود بالمقصود تدلیس و بیع المموه علا انهو زهوان هم فزدتون چهار قسمش کردن قشو شیخ میاد بر اساس همون چهارتا صحبت میکنه تحقیق شیخ بر اساس اون چهارتاست بر اون شیخ میفرمان که به نظر ما میرسه که در غیر قسم رابع در غیر قسم رابع تو اون ستای دیگه بیع صحیحه لیکن صحیح هم که هست اینجور نیست که صحیح و تام و تمام باشه یه کارهای دیگه هم باید کرد قسم رابع که میگیم بیع فاصله به چه اعتباره؟ چون ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد قسم رابعه که میگیم بی باطله به اعتبار این که اون چیزی که قصد شده قصد ذهب شده ولی ذهب نیست خب مثل برنجه خب ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد از این با بیش باطله قسم رابعه بی الموموه علا انهو ذهبون و فزتون ولی اون سه قسم دیگر که این قاعده جاری نمیشه گفتیم این قاعده برای که جاری بشه باید چطور باشه باید مقوم مبی تخلف کرده باشه چون تو ستای دیگه مقوم مبی تخلف نکرده فقط یه شرطی تخلف کرده خب تو ستای دیگه میگن دیگه حالا به حسب قواعد باید حرف بزنیم اگر این غشی که اتفاق افتاده قشی که اتفاق افتاده از باب تدلیس باشه یعنی اظهار صفت المفقودته واقعا باشه برای خریدار بهش صحیحه لکن برای خریدار خیار تدلیس ثابت میشه خیار تدلیسی که از خیارات دیگه اگر از قبیل مخلوط کردن آب با شیر باشه اینجا میگن چی؟ اینجا میگن برای مشتری خیار عیب ثابت میشه، چون شیری که با آب مخلوط شده شیر معیوبه، بالاخره خارج از خلقت اصلی است. عیب تعریفش این بود دیگه، کل ما خرجه عن الخلقت الاصلیه روایت امام صادق، فهو عیبون، حالا چه اون زیادت باشه چه نقیصه باشه، این از خلقت اصلی خودش، از طبیعت اصلی خودش خارجه، لذا معیوبه. خیار عیب ثابت میشه. حالا فرق خیار تندیس و خیار عیب هم مشخصه. خیار تندیس اگه باشه طرف فقط میتونه چیکار کنه؟ میتونه امضا کنه یا رد کنه، ولی اگه خیار عیب باشه میتونه امضا کنه. مجانن میتونه امضا کنه به العرش، بگه من قبول دارم ولی بهم خسارت بده، و میتونه هم رد بکنه، میتونه فسخ بکنه. اگر از قبیل از چیز باشه، از قبیل مزج به ما لیس به مرادن، خب اون ستا یکیش چی بود؟ چیز بود دیگه، اون ستایی که گفتیم عرض کنم خدمتتون که بله
اظهار صفت
اگر هم از قبیل تراب کثیر فلحنته باشه، ببینید تراب کثیر فلحنته، بعض وقتا هست یه خورده گرد خاک توی گندمه، خب اینجا چی هست؟ اینجا عیبه، صرفا عیبه. ولی یه وقت هست نه، توی گونی گندمه مثلا 40 کیلویی طرف 5 کیلو 6 کیلو خاک قاطی کرده، خب 5 کیلو 6 کیلو خاک قاطی کرده، اینجا میگن چه اتفاقی میفته؟ اینجا میگن تبعه صفقه میشه، خب اینجا تبعه صفقه میشه و نسبت به اون 5 6 کیلوه بی باطل میشه، تبعه پیدا میکنه. در حقیقت اگه 40 کیلو برنج گندم به من فروخته، 40 کیلو گندم 35 کیلو گندم به من داده طرف، نسبت 5 کیلوش بی باطله و به نسبت پول من هم بر میگرده به. خب منتها بعد از اینکه تبعوض صفقه اتفاق افتاد، دو تا اتفاق، یکی تبعوض صفقه بی به نسبه باطل میشه، یکی هم که من مشتری خیار پیدا میکنم و میتونم چیکار کنم؟ اون مقدار باقی موندارم به رو نسبت بهش فسخ بکنم. عبارت رو بخونم چیز نداره. فالاقوال این از این نظر خود شیخه، جمع‌بندی خود شیخ انصاری است در بحث بیع مخشوش، که در حقیقت در یه جا میفرمون باطله، در یه جا میفرمون تبعوض پیدا میکنه، در واقع این موارد همش صحیح متأخ خیار داره. فل اقوا هی نیزن فل مسئله، همون نکته که آقای رضایی فرمودن که غیر المقصود اگر باشه در واقع تبعوض صفقه میشه، نسبت به اون مقدار غیر مقصودش بی باطل میشه، نسبت به مقدار مقصودش بی صحیحه. فل اقوا هی نیزن فل مسئله صحت البی فی غیر القسم الرابع ثم العمل علاما تقتضیه القاعده عند تبین الغش، در غیر قسم رابع میگیم بی صحیحه، مفهومش اینه که در قسم رابع فاسده دیگه. بعد ثم العمل علاما تقتضیه القاعده عند تبین الغش، موقعی که غش معلوم شد عمل میکنیم طبق قاعده. فان کان قد غش فی اظهار وصف مفقود، غشش به این شکل بوده که وصف مفقودی رو اظهار کردن که وجود داره، اینجا کان فیه خیار التدلیس. و این کار من قبیل شوب لبن بالماء، از قبیل مخلوط کردن شیر با آب باشه، اینجا فالظاهر و هنا خیار العیب، ظاهر اینه که خیار عیب ثابت میشه. حالا چرا خیار عیب ثابت میشه؟ نکتش هم اینه، دقت بکنید، چون مورد این مورد با مورد بعدی که بحث تراب کثیر باشه، خب دوتاشون مزج غیر المراد فی المراده، خب هر دوتاش مزج غیر المراد فی المراده، لکن تفاوت با هم دیگه دارن. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که توی لبن بالمزج از مسمى خارج نمیشه، خب توی لبن بالمزج از مسمى خارج نمیشه، هنوزم میگن لبنه، خب ولی توی تراب، اونم تراب کثیر، حالا تراب هم باز تراب کمی باشه، یه مقدار گرد و خاک باشه، اونم از مسمى خارج نمیشه، میگن گندمه. ولی اگر تراب کثیری باشه بفرمایید، اونجا از مسمى خارج میشه، اینجا دیگه نمیگن گندمه، میگن گندم و خاکه. خب
نسبیه دیگه، مثلا 400 کیلو گندم،
بله بله نسبیه، بله نسبیه، به فرض مثال احسنتم، یعنی 400 کیلو گندم اگه 5 کیلو خاک خاطیش بکنم اصلا معلوم نمیشه صدق گندم میکنه، ولی اونجایی که توی گونی 40 کیلویی 5 کیلو خاک بکنن هیچی از این عرض کنم خدمت، بله دیگه مورد به مورد فرق میکنه. همون شیر هم که عرض کردیم، همون هم تا یه حدودی آب بهش ببندن هنوز اسم شیر صدق میکنه، ولی اگر اون آب زیاد بشه دیگه شیر صدق نمیکنه، اصلا شیر بهش گفته نمیشه. میفرمان که فظاهر و هنا خیار العیب لعدم خروجی بالمزج ان مسمن لبن. وجه این که وجه استظهار که میگیم ظاهر دیگه خیار عیب، ببین نمیگن خیار تبع و صفقه، دقت بکنید مرحوم شیخ نمیگه خیار تبع و صفقه، چون بالاخره یه غیر جنس دیگه، ما غیر جنسی که داخل در لبن شده، ولی در این حال نمیگن خیار تبع و صفقه. چرا؟ ببینید جایی بود ابتدا به ذهن میرسه میگیم تبعوض و صفقه دیگه، چون دو تا جنسه، لبن میخواسته مطالعه از لبن و ماه. خب چرا؟ چون لعدم خروجی بالمزج مسمى لبن، چون هنوز هم اسم لبن در این صرف میکنه، کسی به این آب شیر نمیگه، میگن شیر هنوزن به این. البته حالا تا یه حدود دیمه دار بیشتر بشه چرا میگن دا، ولی فعلا هنوز به این میگن شیر. فهو لبن معیوب، بنابراین این لبن اسم لبن و اسم ولیکن لبن معیوبی است، لذا خیار عیب ثابت میشه، به خیار تبعوض صفقه نمیرسیم. ولی اگر و امکان من قبیل تراب الکثیر فی الحنطه، از قبیل خاک زیاده در گندم باشه، اینجا کان له حکم تبعوض صفقه، این دیگه بحث چیز نیست، بحث عیب نیست. بله اگر همون تراب کمی باشه، مثلا توی یه گونی گندم دو تا مشت خاک ریخته باشن در حد مثلا گرد و غبارهای خود گندم، بالاخره گندم هم بعضی گندم هستن که یه مقدار گرد و غبار داره، بعضی گندم هست نه، اون گرد و غبار رو نداره به فرض مثال. خب اگه این مقدار باشه بازم چی؟ تواز صفقه نمیگیم، شبیه همون لبن میگیم عیبه. ولی اگه تراب کثیر باشه، به نحوی که شما یک گونی گندم 40 کیلویی رو الک بکنید 5 کیلو خاک ازش در میاد، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم عیبه، بلکه میگیم چی هست؟ بگیم تواضع صفقه، یعنی ادخال ما لیس به مراد فی المراد، اصلا صدق اسم نمی کنه اینجا. خب اونجا اون آبی که توی شیر ریخته شده، آب مستهلک شد، آب توی شیر مستهلک شد، ولی این خاک زیاد توی گندم مستهلک نمیشه، بلکه خودش عینیت داره. اینجا میفهمیم که کان له حکم تواضع صفقه و نقص از ثمن، طبیعتا تواضع صفقه هم اتفاق میفته، دو تا اتفاق میفته، یکی بی تواضع پیدا میکنه، یکی برای طرف خیار ثابت میشه. نقص از ثمنو به مقدار تراب زائد، به مقدار اون ترابی که اضافه شده به گندم ثمن کم میشه. یعنی اگر من 40 کیلو رو 40000 تومان دادم، حالا فرض کنید کیلو 1000 تومان، 40000 تومان دادم، الان که معلوم شد 5 کیلو خاک داره، 5000 تومان از ثمن برمیگرده. خب مشتری 5000 تومان از ثمن رو از بائع پس میگیره. چرا؟ لعنه غیر متمول، چون خاک متمول نیست، مالیت نداره و به اعتبار اون بی باطل میشه. ولو کان شیئا متمولا، اگر چیز متمولی هم باشه، خب اگر چیز متمولی هم باشه، در این صورت هم اینجور نیست که بگیم که بی صحیحه. چرا؟ ببینید حالا یه وقت هست مثلا به فرض مثال توی گونی گندم 40 کیلویی 5 کیلو خاک ریختن، یا خواست 5 کیلو مثلا ارزن ریختن، 5 کیلو خاک شیر ریختن به فرض مثال، خب فرقی نمی‌کنه، در هر دو صورتش بی که ما انجام دادیم نسبت به اون 5 کیلو باطله. خب در یه فرضش به خاطر که مالیت نداره اون 5 کیلو، 5 کیلو خاکه، در این فرض هم ولو مالیت هم داشته باشه، احسنتم، چون مقصود بی نیست، بی رفته روی گندم، من گندم خریدم، من خاک شیر نخریدم که، ولو چیزی گران قیمت‌تری هم باشه، دقت بکنید، ولو چیزی گران قیمت‌تری هم باشه، خب اونجایی که متموله، ولی اون چیز گران قیمت‌تری هم باشه، بازم به نسبت به اون تبعوض پیدا میکنه و باطل میشه، از باب این که ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یخسر، اون چیزی که قصد کردیم که 40 کیلو گندم بود واقع نشد، 5 کیلو کم داره، اون چیزی هم که وقعه به روش رفته خارجن، گونی است که 35 کیلو گندم 5 کیلو خاک شیره به فرض مثال، خاک شیر هم که چی؟ مقصود بلبی نیست، لذا فرق نمی کنه چه متمول باشد چه متمول نباشد، در هر دو صورتش تبعوض صفقه پیش میاد و بی به نسبه باطل میشه. این یک، و دو مشتری خیار پیدا میکنه دیگه، مشتری خیار پیدا میکنه رو برای اون شیخ اجمالا گفتن دیگه، کانل و حکم و تبعوض صفقه، تبعوض صفقه این دوتا حکم داره، یک بی به نسبه باطل میشه، دو مشتری خیار پیدا میکنه. ولو کان شیئا متمولا بطل البیع فی مقابله. هازا تمام الکلام در بحث غش. بحث بعدی هم غنا هست، رفقا اگه اجازه بدید دیگه بقیهش بشواری فردا، منم یه خورده یه تجد قوایی بکنم، سلامت باشه انشاءالله. آره. کلاس هم ساعت بعد دارم بیان بیشتر ادامه بدم جون برای اونم نمیمونه.